Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام، من سیاوش صفاریان‌پور هستم و شما شنونده اپیزودی دیگر از پادکست فلسفه علم هستید. در طی 10 قسمت گذشته امیر حسن موسوی روایت خودش از فلسفه علم رو برای ما مطرح کرد، بر اساس آنچه که مطالعاتش بوده، بر اساس آنچه که نظریه پردازان درباره این رشته علمی برای ما مطرح کردن. امروز و امشب در کنار محمد رضا نوروزی و در کنار امیر حسن در یک کافه نشستیم تا یه خورده متفاوت از فضای آرام استودیو راجع به آنچه که اتفاق افتاد صحبت بکنیم، راجع به آنچه که در پیش خواهیم داشت صحبت بکنیم. و پشمان به نظرم میاد که اول با شما شروع بکنیم، که معمولا پایان هر اپیزود گفتگوی شما با امیر حسن بود درباره آنچه که در اون اپیزود گذشته بود. چی شد که اصلا مجموعه جایزه چراغ یا بنیاد جایزه چراغ تصمیم گرفت که در تولید محتوا به سراغ فلسفه علم بره؟
عرضم بزرگ که اینی که چی شد که توی جایزه چراغ رفتیم سراغ فلسفه علم، یه جورایی نیاز احساس میشه دیگه. ما تو جایزه چراغ یا برخورد تو جامعه علمی ترویج علم به خصوص اینا هی داریم راجع به علم و ترویج علم و اینها صحبت میکنیم، اما که نگم برخورد شاید به کسی بر بخوره، من راجع به خودم دارم میگم. به نظرم میومد که خوبه که بدونم که اصلا وقتی من میخوام علم رو ترویج بدم یعنی دارم چی رو ترویج میدم، و فلسفه علم در حقیقت یه جورایی روشن کننده این سوال بود که وقتی ما داریم راجع به علم صحبت میکنیم یعنی راجع به چی داریم صحبت میکنیم، وقتی راجع به ناعلم داریم صحبت میکنیم راجع به چی صحبت میکنیم. و از همه مهمتر اینه که اگر یه چیزی علم نیست معنیش این نیست که خرافه است. یعنی این خیلی نکته مهمیه که الزاماً یعنی یه دو قطبی نداریم که علم و خرافه. ما علم داریم، ناعلم داریم و نمیدونم شبه علم داریم و هر چیزه. و بعدم رویکردهای مختلف. یعنی این فلسفه علم جای خالیش برای همه ماهایی که داریم کار علم میکنیم تو هر سطحی. یعنی از بچه مدرسه‌ای لازمه که بدونه که علم یعنی چی، تا دانشجوی دکتری و اینها و دانشگاه ها، مروجای علم، کسایی که اکتیویستن، فعالن تو حوزه علم. این تلاشی بود، معنیش این نیستش که خیلی کامل هم هستش، تلاشی بود در حد بضاعت ما توی جایزه چرا برای اینی که بگیم مثلا علم چی هستش. ضمن اینی که این روایتی بودش که یعنی شاید اگر جای امیر حسن، جای من و شما کسی دیگری میخواستش که راجع به فلسفه علم صحبت کنه، نه اینی که فلسفه جدیدی رو بسازه، روایت جدیدی از فلسفه علم میتونه ارائه بده. و ما فلسفه علمو به روایت امیرحسن فامیلیش یادم رفت، موسوی. اینا از مزایای اینا از مزایای در کافه بودن و توی فضای آمبیانس کافه بودن هستش.
فنجانش هم کوبیدن روی میز.
آره آره.
کافه
خافتی. آره خلاصه اینی که این روایتی بودش که امیرحسن برای ما ارائه کرد و امیدوار هستم که توی اصل جدیدی که انشالله به زودی از مجموعه فلسفه علم خواهیم داشت شنونده روایت‌های دیگری از قصه باشه.
امیرحسن اما خسته نباشه، خیلی ممنون که این فرصت رو گذاشته بودیم که خیلی روزای شلوغی هم داشتی، ولی این دنبال یه اولویت بود به نظر میادش در بین کارهایی که داشتی انجام میدیدی. یه چیزی که توی این فرایند ده قسمت برای من جالب بود نوع در واقع روایتگری تو یا نوع نگاه تو به فلسفه علم و اصلا به مفهوم علم هست. اول از همه میشه با بگه که توی ده قسمت همه اون چیزی که میخواستی بگی رو گفتی.
من از شما تشکر کنم، از پیشمان و
سیاوش. از تعارف خارج شیم همین هستن.
نه واقعا تعارف نیست، برای من افتخاری بود کار کردم با شما، هر دوتاتون معلم های من بوده.
لطف شماست. نه بابا
و هنوزم هستید، همچنان هم هستید. کلی چیز تو همین پروسه هم ازتون یاد گرفتم، مثل کل سالهای قبل. من از 11 سالگی مخاطب برنامه‌های شما هستم سیاوش و پژمان هم که باز از دوره راهنمایی معلم من بود.
اینا
واقعا اینا
دوست شما است. خیلی ممنون.
نراستش خیلی چیزها رو نرسیدیم که بگیم. پژمان هم گفت این به هر حال روایت من بود، یعنی هر کسی که توی حوزه به هر حال کار کرده، کار دانشگاهی کرده، کار تخصصی کرده، قطعا یک روایتی داره، یه بخشایی براش مهمتر به نظر میرسه.
یادم گالیله رو داغون کردی اپیزود چنده اون هشتم بود
فکر کنم اپیزود هفتم و هشتم گالیله رو تموم کرد، تو هشتم دلجویی کرد.
با اینکه خودت اصلا کتابت و اصلا پایان‌نامه‌ت گالیله بودش،
پایان‌نامه ارشدم گالیله بود و خیلی هم سخت بود برام به خاطر اینکه مشخصا تو گالیله همش این سوال روشم چیشو بگم، چیشو میشه توی یه زمان مثلا 20-25 دقیقه گفت و تجربه جالبی بود برام. اونم این که تو حوزه‌ای که مسلط تری و سخت‌تره روایت کردن،
چون حجم داده‌ای که داری هم زیاد هست. پس این تازه به نوعی میخوام بدونم و به مخاطبی که شاید برای اولین بار داره میشنوه، شاید وسوسه بشه که بره ده قسمت قبل رو بشنوه، یه بار توضیح بدیم به عنوان دفترچه راهنما که چی به ما میده این ده قسمت.
ببینید راستش رو بخواید شما هر کتاب فلسفه علمی که شروع کنید بخوندن میبینید که تو فصل اول یک مرور تاریخی دارن، یک فصل برای اینکه به مخاطب خودشون، به خواننده خودشون، حالا توی مدیوم کتاب بگن که ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم و وقتی میخوان علم مدرن رو، حالا علم معنای غربیش به معنای ساینس، تو فرهنگ شرقی و فرهنگ ایرانی معانی متفاوتی داره نسبت به ساینس، میان از معمولا قرن 17 شروع میکنن، یه خود از ارسطو میگن، از گالیله میگن، از نیوتن میگن، از داروین میگن. راستش رو بخواید این فصل اول کتاب فلسفه علم ما بود، ما برای اینکه در واقع با مخاطبمون به اشتراک بذاریم که درباره چه چیزی صحبت میکنیم، یک سری از مفاهیم خیلی پایه‌ای رو با هم مرور کردیم و اون نکات در واقع نقاط برجسته تاریخ علم مدرن رو در غرب که از قرن 16 و 17 شروع میشه، حالا آن چیزی که بهش میگن انقلاب علمی، حالا اینم خودش بحثه دیگه، ما در اپیزود 5 مفصل صحبت کردیم که انقلاب های علمی قائل میتونیم باشیم نمیتونیم باشیم. یک شروعی بود، یک مقدمه بود برای بحث های تخصصی تر مثل فلسفه تکنولوژی، مثل فلسفه پزشکی، فلسفه هوش مصنوعی یا موضوعات تخصصی تر در خود فلسفه علم مثل رئالیسم، واقع گرایی علمی، تجربه گرایی علمی. اگر انشالله
خیلی سرفصل بود دیگه، اینا سرفصل رو شما برشمردید دیگه،
یه جورای سرفصل های آن چیزی که در فصل های بعدی خواهد اومد رو من برشمردم اینجا و تلاش میکنم که از متخصصین هر حوزه دعوت کنم
توی فصل بعدی،
فصل
یا سیزن بعدی به قول
سیزن بعد. تو فلسفه تکامل تمام تلاشم رو میکنم که دکتر صمدی که متخصص حوزه رویکردهای تکاملی به فلسفه هستن دعوت بشن، یا مثلا تو فلسفه پزشکی دکتر منجمی که خودشون پزشکن و کار فلسفه علم کردن دعوت بشن. همینطور از متخصصین دعوت کنیم که یه خورده هم خیلی هاش دیگه واقعا سواد من نیست، کار حوزه‌های تخصصی تر هست و هم بتونیم روایت‌های دیگری رو از فلسفه بشنویم. این سیزن در واقع مقدمه بود برای اینکه مخاطب ما با مفاهیم خیلی کلی آشنا بشه، یه جور گرم کردن بود برای شنیدن بحث‌های یه مقدار جدی‌تر و عمیق‌تر.
من همینجا تشکر بکنم از احسان مهرجو که زحمت پس تولید یا پست پروداکشن این پادکست رو به عهده داشت. این بار فکر کنم زحمتش دو ساعت چندانه، چون باید این نویز های محیط یا آمبیانس محیط که صداهای از چپ و راست هستش رو به نوعی رفع و رجوع بکنه. این پادکست نتیجه تلاش گروهی ما بودش که امیدوارم مورد توجه شما باشه. و پیشمان امیرحسن اشاره کرد به این موضوع مهم که توی این فصل نخست پادکست فلسفه علم تازه گرم کردن بود، تازه به نوعی فصل اول کتاب فلسفه علم بود که ما با منظره آشنا میشیم، یه جور لانگ شات نمای باز بودش. ولی اجازه بده من همینجا لاغر میتونم توی این قسمت چند نظر خودم رو بگم که توی مثلا یکی دو دهه‌ای که من دارم برنامه علمی تو تلویزیون و رادیو میسازم، این شانس داشتم که با دانشمندا، ساینتیستا، دانشگرا یا هر اسمی که دارن حسابی صحبت بکنم، حرف بزنم، دیدگاهاشون رو مطلع بشم، جهان‌بینیشون رو تا حدودی بشناسم، بدونم که کجا رو دارن نگاه میکنن، چشم اندازشون چیه. تقریبا میتونم به جرئت بگم که بخش قابل توجهی از افرادی که میشناسم و باهاشون صحبت کردم با تعاریفی که امیرحسن از علم و از کارکرد علم و از فلسفه علم میگن دورن. به نظر میاد که یه جوری ناشناخته است آنچه که امیرحسن از فلسفه علم میگه، انگار یک ادبیات دیگریه. حالا نمیدونم، شاید به خاطر دنیای تخصص گرایی علمیه که در حال حاضر شاید باب و رایجه. نمیدونم تا اینجور نظرت هستش که ما از فلسفه علم خیلی دوریم، انگار به ما اصلا نگفتن راجبش.
آره نگاه کن، حتما اینطوری هستش. به هر حال ما توی آموزش های رایج درسیمون در مدارس و اینها تقریبا با فلسفه کار زیادی نداریم، با فلسفه علم منظورم هستش، حتی با فرایند فکر کردن، با تفکر انتقادی هم ما توی آموزش های عمومیمون کار زیادی نداریم، یعنی به ما آموخته نشده.
جایی که میگیم تفکر انتقادی، ترجمه های فقط انگار عنوانشو داریم،
بله.
بقیه تعاریف یه چیزای
یه جایی نداریم. آره حالا اصلا نکته میگم، نکته اینه که اصلا ما توی مدارسمون نداریم، اصلا جزء مثلا سند چشمنداز و همینطور سند تحول مثلا آموزش و پرورش جزء اصول داره حساب میشه که آقا بیاید این کارو انجام بدیم. یعنی مثلا من مشخصا راجع به تفکر انتقادی میدونم که بندهای مشخصی توی سند تحول بنیادی آموزش پرورش اومده که آقا این جزء چیزاییه که باید به دانش آموزامون شروع کنیم به یاد دادن. بنابراین انگاری که تازه داریم تاتی تاتی میکنیم، تازه داریم گامهای اول رو حتی توی مدل اصلی آموزش و برای استاندارد آموزش پرورشمون انگار که تازه میخوایم انجام بدیم.
همین تفکر انتقادی رو کاش فرصتی بشه که ما یکی دوتا اپیزود درباره تفکر انتقادی و نقشش تو فلسفه و هر جایی تقریبا تو مدرسه، توی شرکت ها، تو زندگی.
آره، آره.
واقعا از اون مهارت هایی که مهارت های کلیدی و بنیادی.
این به نظر میادش که حتی انقلاب، یه جور انقلاب در فرد که بتونه صاحب تفکر انتقادی باشه و نداشتنش چقدر خسارت به ما وارد داره میکنه در حتی مشاغل شخصی زندگی روزمره.
یه نکته خیلی مهم من این هستش که قصه فلسفه علم و مهجور موندنش توی مثلا دانشگاه ها بین دانشگرها و فناوران و اینها، این خیلی هم محدود و منحصر به ایران نیست. یعنی حتی در دانشگاه های دنیا، حتی دانشگاه های تاپ دنیا اینقدر مستقیم بهش پرداخته نمیشه.
ولی امیرحسن میگن که توی بافت آموزش عمومی کشورهای دیگه مثال هایی رو میزنید قبل از شروع این پادکست که مثال هایی وجود داره که آدم هایی که در کشورهای دیگه تجربه همین مدرسه رفتن دارن توشون همین تفکر انتقادی آموزش داده میشه، مراتبی از فلسفه علم گفته میشه.
مشخصا من کشوری بازه اسکاندیناوی رو که نگاه میکردم بسیار بحث جدیه. یک درسی از سنین پیش از دبستان 5-6 سالگی تا پایان دوره لیسانس درس ثابتی وجود داره به اسم لایف اسکیلز، که در این درس لایف اسکیلز یا مهارت‌های زندگی بخش مهمیش تفکر نقادانه و آن چیزی که بهش ساینتیفیک متد یا روش‌های علمی گفته میشه بهشون آموزش داده میشه. اسکیلای مهم دیگه ای مثل مثلا سواد رسانه، اینترپرسونال کامیونیکیشن یا تعاملات ارتباطات بین فردی، تو کشورهای حوزه اسپانیایی بسیار موضوع جدیه و اون درسیه که از کودک از 5-6 سالگی باهاش مواجه هست تا پایان دوره لیسانسش. اگر قرار باشه علوم بخونه و مهندسی بخونه و پزشکی بخونه دیگه فلسفه علم خیلی موضوع جدی تری میشه.
خب ما بدون در واقع فلسفه علم اتفاق مهمی برامون میفته میرسن؟
به نظرم بدون فلسفه در واقع اکشن ها و کارهایی که انجام میدیم رو معنا رو ازش میگیریم. شما یک کارگر ساختمانی رو تصور کنید که بدون اینکه هیچ نمای کلی از کاری که میتونه داره انجام میده، فقط مشغول بخش کوچیکی از و مسئولیتی و وظیفه‌ای که بهش سپرده میشه. نقشی که فلسفه میتونه در زندگی ما ایجاد کنه و فلسفه علم اگر کار علمی میکنیم اینه که میتونه به ما برای ما مسیر مشخص کنه، تولید معنا کنه و تصویر بزرگتر و با معناتری از اون کاری که میکنیم به ما بده.
این تولید معنا کردنه پیش ما به نظرم خیلی مسئله حیاتیه، یعنی نبودش نتیجهش میشه همینی که آدم ها فارغ التحصیل میشن، از سد کنکور نجات پیدا میکنن، میرن وارد دانشگاه میشن و ناراضی هم تازه میگن که خب حالا که چی؟ به نظر میشه که شاید همون نیافتن معناست دیگه، شاید این ردی از نیافتن معناست.
به نوعی همینه، یعنی اینی که به نوعی همینه،
چون همش این نیست.
آره چون همش این نیستش، یعنی نداشتن یک چشم‌انداز وسیع از دنیایی که من میخوام توش قدم بردارم این بازی کامپیوترهایی که یه شخصیت داره که قراره بره یه محدوده رو کشف بکنه، جایی که وایساده یه بلوکه و اون بلوکه روشنه، به ازای هر یه قدمی که میره جلو چهار تا بلوکه دیگه روشن میشه، یعنی انگاری که به جایی که یک چشم‌انداز کلی و وسیعی داشته باشه هر گامی که برمی‌داره مجهولاتش هی داره گنده تر میشه و بعد از یه مدتی اصلا به سردرگمی میرسه، گیج میکنه آدم و اینا. ولی وقتی شما یه چشم انداز وسیع داری، یعنی نقشه پیش رو دم دستته، حالا تو میتونی انتخاب بکنی قبل از اینکه اصلا راه بیفتی یه مسیر درستی رو انتخاب بکنی، حالا بعدم اون وسط. یعنی اینکه نداشتن نقشه راهه که فلسفه میتونه به من بده، فلسفه علم یا تکنولوژی یا هر چیزی،
فلسفه هنر
دقیقاً،
یعنی هر کاری که میکنی بنیان‌هاش اگر بخوایم بررسی کنیم، سوال مهم‌هاش اگر بخوایم بررسی کنیم و خودمون رو در مواجهه قرار بدیم با اون سوال‌ها، در واقع داریم فلسفه اون کار رو فکر میکنیم درباره‌اش و میخونیم درباره‌اش و تجربه میکنیم.
میدونید یعنی میخوام بگم
واقعا واژه معنا دادن به هر چیزی با فلسفه
کامله. خود من میدونید اگر فلسفه نباشه فیزیک به عنوان فیزیکه، میدونید یعنی مثلا انگاری که من رفتم فیزیک بخونم برای چی؟ برای اینکه فیزیک بخونم. نه اینی که حالا بی ارزشه، ولی خیلی هم همچین ارزش عظیمی نداره که من برم فیزیک بخونم برای اینکه فیزیک خونده باشم، برم زیست بخونم برای اینکه زیست خونده باشم. ولی نکته اینه که اینها قطعاتی از یک پازل بزرگن.
تنها سوالی که برام مونده اینه که شما توی این 10 روایت از فلسفه علم ما رو آشنا کردیم با رویکردهای متفاوتی که نسبت به فلسفه علم وجود داره. این رویکردهای متفاوت روش‌ها یا ابزارهای متفاوتی هم در واقع پیش روی هر کدوم از طرفداران خودش ایجاد میکنه. این ما رو دچار اختشاش معنا نمی‌کنه؟ شما مثلا 3 یا 4 مدل فکری یا نحوه فکری رو چه به فلسفه علم بگویید، اینا با هم دیگه تناقض ایجاد نمی‌کنه؟ مثلا اگر توی جامعه ایران یک گروهی از اینها، یک گروهی از یک رویکردی از این قوی بشه، بقیه رویکردها ضعیف بشه، همون انتظار شما رو برابر نمی‌کنه؟
در مورد جامعه ایران به نظر من یک روایت علم گریزی از فلسفه غالب هست که برای جامعه ما که همین جوریش هم و از علم گریزانه، از علم یه خورده سطحش رو بریم بالا، از عقلانیت، تصمیم‌های مبتنی بر عقل، تصمیم‌های مبتنی بر شواهد گریزانه، یه جورایی انگار با هم جورن. یعنی احتمالاً چون این جامعه‌ای هم خروجی هم خواهد داشت. برای همین من به شدت خودم با این اپروچ های علم گریز، نسبی گرایی، اپروچ های پست مدرن، رویکردهای پست مدرن، رویکردهای علم گریز از فلسفه با چنین روایت هایی به طور کل که به نظرم مضر هستن. در غرب هم یک اقبال 20-30 ساله بین مثلا دهه 1960 تا 1970-80 که یک فضای بعد از جنگ جهانی دوم هراس از تکنولوژی، هراس از علم و هراس از عقلانیتی بود برای اون فضا. اونجا هم یه دوره 10-20 ساله‌ای داشت و واقعا تمام شد.
چیه دقیقاً منظور چیه که تمام شد؟
یعنی اون فلسفه رایج و فلسفه غالبی نیست که در دانشکده‌های فلسفه بهش توجه میشه، مینستریم نیست.
کدومو دارید میگی؟
رویکردهای پست مدرن، رویکردهای المگوری، رویکردهای
پست مدرن‌ها المگوریزم.
بله. یعنی صحبت کردید تو اپیزود دهم و اپیزود اول و دوم،
نسبی‌گرایی
یعنی شنی و بالاتر از مثلا اسطوره برای علم قائل نیستن. مثال قصه شاه پریون و مکانیک کوانتوم بذاریم، اینا هر جفتش دو تا روایتن که در هم ارزن و هیچ کدوم هم ارزش ذاتی نسبت به اون یکی ندارن. یه همچین نگاه‌هایی، چون این رویکردهای در جامعه فعلی ایران که به قول پژمان همین شکلی هم، ما مشکلات خیلی اساسی داریم در مفاهیم بنیادین عقلانیت، صد برابر مضره. شما تصور کنید یه جامعه شبیه به فرانسه یا اروپای شمالی و اروپای غربی، به هر حال سازوکارهای این جامعه بر اساس بنیانهای عقلانی و علمی بنا شده،
یعنی مسیر رو رفتن.
حالا نگاه میکنن به عقب و با یک نگاه انتقادی میبینن ما چطور میتونیم این سوراخهای این بنایی که ساختیم رو پر کنیم یا در واقع فضاهای خالی رو ترمیم کنیم. با این نگاه، نگاه‌های انتقادی به خود علم دارن، به خود عقلانیت دارن و خود این نگاه‌های انتقادی باعث رشد بیشتر و رفع و رجوع اشکالات میشه. اما برای یه جامعه‌ای که هنوز بنیان‌های عقلانیت و بنیان‌های تفکر علمی به درستی در جامعه شکل نگرفته، ما مسیر رو داریم وارونه میریم. یعنی ما هنوز چیزی نساختیم که بخوایم حالا با یک نگاه انتقادی رفع و رجوش کنیم.
اون چیزی که بعد میساختیم اجتماع علمی منظورتونه؟
اجتماع علمی، جامعه مبتنی بر عقلانیت، تصمیم گیری های مبتنی بر عقلانیت و با توجه به شواهد، با توجه به علم، ارتباط درست بین نهاد جامعه، نهاد حاکمیت و نهاد دانشگاهی، ارتباط درست بین صنعت و دانشگاه، اثرگذاری بسیار ضعیف هستیم و در ابتدای راه هستیم.
اینی که داری میگی به نظر ما رو خیلی عقب افتاده نشون نمیده، چون الان داره گفته میشه که ما مرزهای علم رو در رشته های مختلف داریم در می‌نوردیم، نانو فناوری اولیم در منطقه، یه جایی تنه میزنیم به دنیا، اینجور حرفا میشه. این تناقض نداره با اون چیزی که تو داری میگی؟ که چون ببین کم و بیش هم از مثلا یکی مثل دکتر منصوری هم ما همین چیزا رو میشنویم به عنوان یک ناظر، به عنوان یک شاهد، به عنوان یک تحلیلگر علم در ایران که داره مشاهده میکنه و نظر میده. ایشون معتقده که اجتماع علمی ما نداریم، ما هنوز خیلی راه داریم.
ببینید، ما حالا اینکه پیشرفت علمی چی هست خودش واقعا یه اپیزوده ها، باید در موردش تو همون سیزن دو صحبت کنیم که به چه چیزی میگیم پیشرفت علمی. آیا مثلا پیشرفت بر اساس تعداد مقالات علمیه؟ اگر بر اساس تعداد مقالات، بر اساس کدوم مقالات علمی؟ من یه آمار جالبی به شما بدم. سال 2009 ما کشور اول در تولید مقالات علمی مرتبط با حوزه مدیریت منابع آب بودیم. در همون سالی که کشور با اوج بحران آبی مواجه بود، هی مقاله تولید میکردیم در مورد مدیریت بحران آب. در همون سالی که دریچه ارومیه خشک شد، ما کشور اول در تولید مقالات مدیریت منابع آب بودیم. با این مثال به نظرم میشه این مثال رو توسعه داد به سایر حوزه ها. اجازه بدید این بحث رو همینجا تمامش
کنیم. ولی من برگردم به پژمان نوروزی که ما سیزن دو رو داریم وعده سر خرمن میدیم یا واقعا میخوایم شروع بکنیم؟
نکن اینم مثل همین جواباییه که فلسفه خونده ها و اینا میتونن بدن دیگه. منظورم حالا امیرحسن نیستش، البته منظورم امیرحسن هم هستش، درست ترش بخوام بگم اینی که آره، امیدوار هستیم که بتونیم این کارو بکنیم. قاعدتا سختی های خودش رو داره، چه از منظر مالی، چه از نظر نمیدونم موضوعی، زمانی
که توی فصل جدید امیرحسن میخواد آدم های جدید رو بیاره.
بله، بله.
و ما
احتمالاً هر یکی دو بار خودش رو داره
شاهد حضور یک فرد جدید توی بله. موزه ای از فلسفه بله. علم هست.
بنابراین علاقمون اینه که جواب قطعا مثبت باشه، ولی چو فردا رسد فکر فردا کنیم.
ما توی اپیزود 10 امیرحسن تعدادی منابع معرفی کردن، کتابایی رو معرفی کردن که میشه برای اینکه عمیق‌تر و ژرف‌تر نگاه کرد اونها رو در واقع میشه خوند. خوشبختانه منابع فارسی کم هم نیستش و در این حال میتونیم پیشنهاد بدیم که این 10 قسمت رو میشه برای من که خودم این امکان هست و مشتاقم که بارها بشنومش بدون هر تعارفی، هر بار در واقع جزئیات تازه‌ای رو در واقع پیدا میکنم از اون چیزی که ما بهش میگیم.
من نکته خیلی مهم اینه که حواسمون باشه نه این پادکست و این فصل و این اپیزود، هر پادکست دیگری، هر منبع دیگری مطلق نیست. یعنی فکر نکنیم که یا مثلا من گاهی بعضی از دوستان مثلا به من میگن که این اپیزود خیلی مختصر بود، چرا به فلان نکته نپرداختید، چرا فلان موضوع رو نگفتید. تو ظرف زمان، مکان و محتوا، یعنی اون ساختار و فرم باید اینو ببینیم. اینا در حقیقت تلنگرایی هستن برای منی که میخوام تو این مسیر گام بردارم، به من میگه آقا فلان نکته هم هست، فلان موضوع هم هست. یه سرنخ‌هایی به من میده که اگر آدم خودش جستجوگر باشه این سرنخ ها رو میتونه بشنوه و بعد بره. یعنی اینجوری نباشه که دوباره متهم به این، نه متهم نه، به عبارت درستر با اسوبانی این قصه نباشیم که فکر کنیم که با شنیدن این 10 تا ما فلسفه رو فهمیدیم، فلسفه الجیه. نه، با شنیدن نه این 10 تا، نه با 100 تا پادکست مثل این ما نمیفهمیم فلسفه الجیه. سرنخ‌هایی به دست میاریم که بریم دنبال قصه و ببینیم که بازی چی هستش.
من فقط فکر کنم این شاید آخرین سوال هم باشه از امیر حسن که
من یه پیشنهادی بدم.
بفرمایید.
ما پاسپورت های شنوندگانمون رو هم یک نگاهی بکنیم و یک حالا چطور، حالا کامنت های
کسپاس
و همینطور توییتر، چون مشخصا شما دیدم که خواستید از دوستانی که پاسپورت بدن و ما در موردش صحبت کنیم، اگه موافق باشید اون پاسپورت ها هم بپردازید.
من فقط قبل از اینکه بریم سراغ پاسپورت‌ها و یه موسیقی با هم گوش بکنیم از امیر حسن سوال بپرسم که ما گاهی اوقات یکی از کامنت‌های تکراری اینو که اینکه تاریخ علمه، فلسفه علم نیست، چرا نمی‌ریم سر اصل مطلب؟
اصل مطلب اینه که این دوتا خیلی با هم عجینن و تو 3-4 تا اپیزود ما این جمله معروف و نقد کردیم که فلسفه علم بدون تاریخ بوره و تاریخ علم بدون فلسفه بی‌معنا. لاکاتوش جمله معروفی از پیپیکت مهمترین فیلسوفای علم قرن 20 و در واقع یک چرخش تاریخی ما به خصوص بعد از کارهای تامسون یک چرخش تاریخی داشتیم از 1950 به بعد، 1960 به بعد، که عملا ما فلسفه علم، فیلسوف علمی که بدون توجه به تاریخ علم نداشتیم. یعنی دونه این مفاهیمی که دربارش توضیح داده میشه دنبال شواهد میگردیم در آن چیزی که واقعا رخ داده. اینا در واقع متریال های رشته فلسفه علم هستن، همون نقشی رو دارن که عناصر در شیمی ایفا میکنن، مواد آزمایشگاهی در شیمی و فیزیک ایفا میکنن. اینها در واقع همون مواد اندیشه ورزی در فلسفه علم هستن. اپروچ منم نیست، اپروچ رایج در تمام دانشکده های فلسفه علم هست. اسم این رشته از فلسفه و تاریخه، در بسیاری از دانشکده ها یا فلسفه و تاریخ علم همراه هم هست یا فلسفه علم و تکنولوژی. معمولا یکی از این دو اپروچ انتخاب میشه و به قول شما من هم در روایت خودم از همین روی کرده رایج استفاده کردم و همین مسیر رو با هم طی کردیم. در سیزن دو بیشتر سمت تکنولوژی خواهیم رفت و موضوعات حوزه تکنولوژی رو مطرح میکنیم. در سیزن یک بیشتر اپروچ تاریخ علمی داشتیم، در سیزن دو بیشتر اپروچ فلسفه تکنولوژی خواهیم داشت.
بسیار خوب، پس اجازه بدید یه موسیقی کلاسیک بشنویم. بازگردیم که البته واژه غلطیه، ما همینجا هستیم، شما هم همونجا هستید. لطفا موسیقی بشنوید، گفتگومون رو ادامه میدیم.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? helps you sleep at a comfortable temperature, Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
تو این فاصله که شما داشتید موسیقی گوش میکردین برای ما یک ساعت گذشتش، چون یک ساعت صحبت کردیم، گپ زدیم، کامنت های شما رو خوندیم و شما 3-4 دقیقه یه قطعه موسیقی زیبا گوش کردین. پژمان میخوای نگاهی بکنیم به اسامی؟ چون فکر کنم خوندنش خیلی تو این فاصله زمانی طولانی باشه.
آره، این فینگلیش نوشتن ها خیلی کارو سخت میکنه، ولی تعداد خیلی زیادی از دوستانی که دنبال میکنند و میشنوند به ما لطف داشتن و ابراز محبت کردن به ما که خیلی خوب بوده و چرا ادامه نمیدیم. آخرین کامنتی که من اینجا دارم، پیغامی که دارم، آیا آبدی، سوشیانت آبدی نوشته چرا دیگه ادامه نمیدید؟ حیفه، خیلی هم حیفه، چند تا فه، یعنی این که خیلی غلیظ دارن میگن. انشالله ادامه میدیم توی فصل دوم. و بعضی از دوستان هم مثل آقای علی باقری و چند نفر دیگه یه خورده این فاصله افتادن بین هر اپیزود رو، حالا ما نمیگیم که تقصیر کی بوده، ولی به هر حال عرضم به حضورتون که
من مسئولیتشو میپذیرم.
فقط مسئولیت میپذیرم وگرنه تقصیر شما نبوده. عرضم به حضورتون
بابا من کرونا گرفتم، یه 2 هفته درگیر بودم دیگه.
شما چرا خودتون رو لو میدید؟ من نگفتم تقصیر، اصلا تقصیر من شاید بوده. عرضم به حضورتون که خانم مارکاریان، شاکه مارکاریان، بازم به ما ابراز لطف داشتن و اینا. و راجب جردانو برونو صحبت کردم. شما آقای موسوی به گالیله ارادت خاصی دارید. من به طرز عجیبی جردانو برونو رو دوست دارم، خیلی نقش هیجان‌آوری داشته.
هیجان‌آوری، ولی لو داد امیر حسن توی این مجموعه پادکست که
هیچ هم دانشمند
نقش نبوده. نه اصلا نه تنها دانشمند نبوده که خیلی تصادفی در واقع در فهرست آدم‌های تاریخ علم در واقع
توی همین اپیزودها توضیح دادیم درباره اینکه فرایند بسیار مهمتر از نتیجه است. یعنی اینکه آریستوفوس حدود 2000 سال بیشتر از 2000 سال پیش گفتش که خورشید مرکز عالمه، مهم این نیست که ما جدی نگرفتیم، به این دلیل که توی یک فرایند علمی، توی یک روش علمی به این نتیجه نرسیدیم. کما اینکه در مورد خیلی از مسائل ما مثلا تو اسطوره‌های یونان داریم که به تکامل اشاره شده، ولی این حرف رو جدی نمیگیریم تا وقتی داروین میاد با یک سازوکاری در یک نظام مبتنی بر مشاهده و شواهدی میاد با استدلال به این نتیجه میرسه. حرف ما هم انتقاد ما هم به جوردانو برونو به این دلیل در ردیف تیکو براهه و گالیلو و کوپرنیک و نیوتن و دیگران قرار نمیگیره که
فراینده اون فراینده
نیست.
گفته الهام به من شده،
گفته من خواب دیدم که این جهان بی نهایتیه، میلیاردها ستاره دیگه مثل خورشید وجود دارن، زمین های دیگه.
من اصلا با این چیزا کار ندارم، من جوردانو برونو رو دوست دارم، اذیتم نکنید.
خیلی هیجان انگیزه،
آتیشش هم زدن، خیلی دراماتیک.
منم خیلی دوست دارم. من رفتم ایتالیا، یک عکس از خودم منتشر کردم در صفحه اینستاگرامم، عکسم با مجسمه جوردانو برونو در روم هست. منم اون جنبه هیجان انگیز و دراماتیکش برای من
افسانه ها و قصه های ذهنی من کلنجار نری دیگه، خوب بوده. عرضم به حضورتون که دوستان همچنان لطفاً خانم جعفرزاده خیلی تشکر کردن، هم خانم جعفرزاده و من چند تا کامنت دیگه دیدم که واژه ها رو انگلیسیش رو هم میگیم. به هر حال ما چون منابع مطالعاتی خیلی از اینا به زبان غیر فارسی هستش، دونستن واژه های انگلیسی برای اینکه
آره این توضیح هم خدمتتون بدم که ما چند اپیزود اول خیلی توجهی به این موضوع مشخصا من نداشتم. دو سه تا از دوستان کامنت بسیار ولید و درست رو گذاشتن که لطفاً این انگلیسی ها رو بگید و ما از اپیزود سوم و چهارم بود که دیگه هر واژه تخصصی که استفاده کردیم انگلیسیش هم گفتیم.
بله. آقای فهیم همچنان به ما لطف داشتن و یه نکته‌ای رو فرمودن که میگن که خیلی خوبه که به مشاهیر فلسفه علم پرداختیم که با مصادیق در حقیقت جلو رفتیم. در ادامه نوشتن که شنیدن که گوتنبرگ و ویلیام گیلبرت و فرانسیس بیکن و اینا هم نقشای خیلی مهمی رو داشتن. چرا به اینا چرا که نه، در حقیقت پیشنهاد میدن که کاش به اینا میپرداختیم. قاعدتا ما در فصلهای دیگه
مون بیکن یکی از شخصیتایی بود که من اگه الان برگردم به عقب حتما باید در ردیف کوپرنیک و نیوتن و گالیلو و داروین میبود. بله نقش بسیار
نقش کلیدی داره. آره. آره. حالا قاعدتا توی فصل دوم جاهایی رو داریم که چون اونجا یه مقداری به موضوعات خیلی مشخص تر
بودهای چهارگانه‌ای داره فرانسیس بیکن که الان که به یه خطاهای ذهن اشاره میکنه، اگه شناخت خطاهای شناختی الان که شما با متن مواجه بشید میگن بودهای چهارگانه فرانسیس بیکن، بود قبیله، بود نمایش، بود غار، چهار تا بود به عنوان خطاهای شناختی مرد اشاره میکنه که وقتی الان شما با مت مواجه میشید اگر ندونید اینو فرانسیس بیکن گفته به نظرتون میرسه که مثلا مطالعه سال 2018 یه دانشمند علوم شناختیه که داره به این خطاها اشاره میکنه.
عرض به حضورتون که آیه تیارانیان مرویان، امیر تیارانیان مرویان هم تشکر کردن و یه نقدی هم به قصه کردن، نوشتن که فرایند درست شاید این باشه که اول یه شخصیتی رو تصویر کنید، ویژگی‌هاشو بگید، همه اینا بعداً شروع کنید به اسطوره‌زدایی از شما. گالیله رو ضرب اول با بولدوزر، حالا البته ایشون با این واژه‌ها نگفتن، من دارم میگم با بولدوزر از روش رد شدید، بعد از خرده‌ریزه‌هاش حالا سعی کردید یه چیزی هم بسازید. نقد درستیه؟
راستشو بخواید فرض من این بود که با اون گالیله اسطوره‌ای ما همه اون آشنایی
بزرگ شدیم، مثلا ما اسطوره رو ساختیم قبلا.
بله یعنی پدیده ناآشنایی نبود.
به نظر من یه خورده میشه از این راحت گذشت، یعنی بدون عذاب وجدان.
من تصور میکنم که آیه تیارانیان مثل من، حس من نسبت به جوردانو برونو، ایشون به گالیله این حسو دارن.
البته واقعیت چه بخوای، من تو اون اپیزود توی استودیو نفسم بند اومده بود از اون چیزایی که
عرق کرده بودی. آقا گالیله رو چرا دارید لیه میکنی؟
یکی رو دیگه بذار برام بمونه امیر اصلا.
ولی واقعا خیلی ممنون که دوستان، یعنی این نشون میده که گوش میدن، دقت دارن و براشون مهمه و خوبی خیلی نقده برای من به شخص ارزشمند، فکر کنم برای هر ستمون ارزشمند هستش.
ابتدای پادکست فلسفه علم اگر به من میگفتید که بعد از 10 اپیزود 38000 بار این پادکست شنیده شده، من مطمئن بودم که شما دارید شوخی میکنید یا اغراق میکنید. به این دلیل که موضوع به نظر من اون لحظه اینطور میرسه که موضوعی نیست که بتونه خیلی مخاطب پیدا کنه به دلیل زبان فنی که داره. دست کم انتظار نداشتم که تعداد سابسکرایبرام هم عدده
مشترکین
فقط در کسب‌باکس فقط در
6.14 حساب. بله
یکی از خیلی خیلی این انرژی بخشه برای من و کلی الان انرژی دارم برای سیزن‌های بعدی با کمک شما دو عزیز.
خانم یا آقای ام اس که حالا آیکونشون ولی ال نفهمیدم چجوری ام اس ولی ال، حالا خیلی خیلی سر راست و مستقیم نشدن آقا لطفا از بحث گالیله بیاد بکشید بیرون بیاد قصه را و گفتن که لطفا از بحث گالیله بیرون بیایید، دقیقا اینو گفتن. آره عرضم حضورتون که و بعد اضافه کردن که فلسفه جدید کوانتوم و نسبیت رو دریابید.
آره توی سیزن دو ما مشخصا وارد حوزه‌های تخصصی تر و باریکتر میشیم، یعنی حتما یک اپیزود درباره فلسفه مکانیک کوانتوم که موضوع خیلی کلیدی علیت نگاه ما رو به علیت تغییر داد و همینطور فلسفه علم آینشتین چه تأثیری روی روند فکری ما گذاشت و موضوع نسبیت. این چیزی که رو لغلغه زبان هست، همه چیز نسبی است. آینشتین ثابت کرده که همه چیز در اون جهان در این جهان نسبی است. اینها رو تدقیق میکنیم، عمیق‌تر به موضوع نگاه میکنیم، تلاش میکنم که متخصصین موضوع بیان، یعنی مثلا دکتر منصوری دعوت میکنیم، دکتر منصوری فلسفه علم.
بله.
با حفظ احترام به دکتر منصوری فیزیک.
بله.
ما دکتر منصوری هم در فلسفه علم داریم که تخصصشون فلسفه فیزیک هست، ازشون دعوت میکنیم و
کلی حرف داریم.
آره حرف زیاده،
حرف زیاد هستش و طبیعتاً انتظار نداریم که توی 10 قسمت بتونیم بهش بپردازیم. راستش رو بخواید قبل از اینکه ما این پادکست رو شروع بکنیم، هم من هم پژمان خیلی سرچ کردیم ببینیم منابعی که با تایتل فلسفه علم هست چقدر عمومی در دسترسه. واقعیت اینه که خیلی منابع کمی داریم. این به هر حال یک امکانیه.
منابع صوتی خیلی کم بود.
منابع صوتی اصلا
نه تقریبا نه.
فکر کنم یک مورد بود که توی مجموعی از
یه ویدیوی آموزشی خوبی از فلسفه علم هست در مکتب خونه.
بله.
دکتر شیخ رضایی.
بله.
5 تا اپیزود یه فلسفه علم مقدماتی رو شروع کردن که اونم فایل ارزشمندیه و همینطور من اینجا مایلم که 2 تا کانال خیلی خوب معرفی کنم. دکتر هادی صمدی در کانال تلگرامی تکامل و فلسفه با همین اسم اگر سرچ کنن منابع بسیار خوب صوتی از کلاس‌های ایشون و کورس‌های چه عمومی و چه کورس‌های تخصصی که داشتن، اینا منابعیه که منابع صوتی و تصویریه که میتونم بهش رجوع کنم. علاوه بر کتاب‌های فارسی تقریبا توی این 15 سال اخیر فراوون ترجمه شده.
بسیار خوب.
من آخرین کامنت رو بخونم. به نظرم کامنت خوبیه برای پایان دادن به این مجموعه فصل اول. خانم اعظم کوهپیما نوشتن که با تاکیدهایی که دارم میخونم مکتوب اینجوری بخونیدش، نوشتن آهان الان شد، من اشتباهی داشتم هاگیر واگیر گوش میدادم، این شد پادکست.
خیلی متشکرم. هر چیز به جای خیش نیکوس و واقعیت اینه که خود ما هم نمیدونیم که کدوم یکی هستیم، سازنده پادکست فلسفه علم هستیم یا هاگیر واگیر.
من هم یکی از طرفدارای هاگیر واگیرم.
خیلی ممنونم. ما راستش بخواییم ترکیبی از همه اینا هستیم به نظر خود من و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. من سیاوش صفاریان هستم، به اتفاق پژمان نوروزی و امیرحسن موسوی ازتون خداحافظی میکنیم. شما با تکامل قسمت دهم رو تمام کردیم، با چی قسمت اول سیزن بعدی رو شروع میکنید؟
احتمالا فلسفه تکنولوژی.
فلسفه تکنولوژی که خیلی بحث راجع بشه.
شاد باشن. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
Homme de souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Dans.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.